ساعت 14 اینجا ایران است. شبکه رادیوی جوان.
مکن تهدید من کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن.
خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
عنوان شهید یه عنوانی است که نباید ازش آسان عبور کرد. مجموعه ای از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی در این کلمه نهفته است. اینی که شما می‌بینید و می‌شنوید بعضی از شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت می‌کردند، خدای متعال یه نوری به دل اونا انداخته بود. با این نور یک حقیقتی رو می‌دیدن، این بود که عاشق شهادت بودن.
من از خدا فقط همین رو میخوام، اگر که گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدن، خدا مرا ببخشه و سرفکنده نباشیم. نمیخوام غیر از شهادت به او دنیا وارد بشم.
شهید سلیمانی میگو برم من تو بیامونا دنبال شهادت میدوم، دنبالش میگردم. تهدیدش کردن که میکشیمه، و من دارم دنبالش میگردم تو بیابونا بلندی و پسی ها رو تیم میکنم دنبال همین. منو تهدید میکنید؟
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند، رقصی کنند.
حاج حسین صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود. راه خدا در راه انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و اون پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت. تو خوشا به حالش این آرزو خودش رسید، این آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن.
هر که را صبح شهادت نیست، شام
نور، صدا، دوربین،
حرکت.
من عاشق سینما و شک ندارم خیلی از شما هم همینطور.
وای من که عاشق انیمیشن
هم.
یکی از بهترین قسمت های فیلم دیدن همراه شدن با قهرمان داستان.
همراه با قهرمان،
ما هم برنامه همراه با قهرمان رو تقدیم میکنیم به همه شما قهرمان های زندگی واقعی.
سیاهی لشگر، بازیگر نوش اول، موسیقی مرز، تدوین، دکور، تیتراژ، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر نقش دوم، همه اینجا.
همراه با قهرمان. سلام میکنم خدمت تمام قهرمان های زندگی واقعی. من پرنیا شفیعی هستم و امیدوارم هر چه که هستید حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به برنامه همراه با قهرمان. قطعا خیلی از شماها جمله های زیادی در مورد مال دنیا شنیدید، مثل اینکه چرک کف دسته، یا اینکه مال دنیا برای خود دنیاست و توی خود دنیا میمونه. اما به نظرتون همه این جمله هایی که میگن درسته؟ دلیل اینکه این سوال ازتون پرسیدم اینه که با وجود بودن همه این جمله ها، بازم ما داریم میبینیم انسان‌هایی رو که تمام تلاششون رو می‌کنن که پول در بیارن یا درآمد داشته باشن و بیشتر وقت و انرژیشون رو روی همین موضوع می‌ذارن، یا بهتر بگیم تمام وقت و انرژیشون رو روی همون مال دنیا می‌ذارن. به نظر خود من پول یا در کل مال دنیا بد نیست، اما تا وقتی بد نیست و تازه خوبم هست که انسان رو تحت سلطه خودش قرار نده. برای مثال خیلی حاضرن برای درآمد یا پول بیشتر هر کاری بکنن، حتی فروش طرف یا آبروشون. اما برعکس خیلی دیگه به جای انجام دادن هر کاری برای مال دنیا یا همون پول و اینجور چیزا، توی مسیر درست‌تر حرکت میکنن و نه تنها آسیبی نمیبینن بلکه زندگی خیلی بهتری هم نسبت به بقیه دارن، چون که هم برای آینده درآمد و زندگیشون تلاش کردن و هم توی مسیر درستی بودن و میتونن زندگی و انسانیت خودشونو کاملا حفظ کنن. یعنی یه جورایی این دسته از انسان‌ها برعکس دسته قبلی که حاضر بودن برای مال دنیا و پول و ماشین و خونه و اینجور چیزا هر کاری بکنن، هم زندگی سالم‌تری دارن هم شاید پول و درآمد بیشتری هم داشته باشن. البته همه هم اینطوری نیستن، یه سری هستن واقعا زحمت کشیدن و تلاش کردن و الان هم یه عالم پولدار شدن و دارن خیلی زیبا به زندگیشون ادامه میدن. وای چقدر دوست دارم منم جزو این دسته باشم. خب حالا به هر حال ولش کنید، کجا بودیم؟ آهان فهمیدم، خلاصه تمام این چیزا همون مسیر درست و اشتباه و اینا چیزایی هن که قراره با قهرمان داستان تجربهشون کنیم.
قصه از کجا شروع شد؟ قصه از کجا شروع شد؟
اول از همه بهتون بگم اسم انیمه‌ای که قراره توی این قسمت از برنامه همراه با قهرمان باهاش همراه بشیم شهر اشباهه. ولی نترسید، بندازه اسمش وحشتناک نیست. نویسنده این انیمه زیبا هایو میزاکیه که قطعاً کسایی که همراهان همیشگی برنامه ما هستند به احتمال زیاد این فرد رو میشناسن، چون که این فرد نویسنده انیمه قلعه متحرک هاول هم بوده. آقای هایو میزاکی کلن دید متفاوت نسبت به اتفاقای اطرافش داشته و همینطور باورهای خیلی متفاوتی هم نسبت به افراد اطرافش داشته. افراد اطراف
یا
مثلا همونطور که شاید بدونید ایشون به شدت با جنگ مخالف بودن که در برنامه قلعه متحرک هاول هم به اون اشاره کردیم. البته نمیدونم برنامه رو شنیدید یا نه، ولی در همین حد بدونید که توی انیمه قلعه متحرک هاول هم یه قهرمان داستان بود به نام آقای هاول یا همون هاول که خودش تنهایی داشت توی یه نبرد خیلی بزرگ مبارزه میکرد. بعد تنها دلیل این کار، یعنی تنها دلیل که نه، ولی از جمله دلایلی که این کار را انجام میداد این بود که میتونست آدم بدی باشه ولی به خوب بودن اعتقاد داشت و با تمام شرایطی که برای آدم بد بودن داشت بازم داشت تنهایی مبارزه میکرد. البته ما الان فعلا میخواییم در مورد چند تا از باورها و خصلت‌های دیگه هایو آ میزاکی باهاتون صحبت کنیم که یه جورایی مثل همون حرفایی که توی مقدمه زدن. مثلا ایشون به شدت معتقد بودن که انسان باید تمام تلاشش رو بکنه که توی مسیر درست قرار بگیره و به شدت با چیزایی مثل وسوسه یا طمع یا چیزایی که انسان رو به خودشون جذب میکنن و چیزای بدیان مخالف بوده. و در واقع همین باورها و اعتقادهایی که داشته باعث شده دیدش کلن نسبت به جهان متفاوت باشه. تصمیم گرفته باورهاش و دیدش نسبت به جهان و همینطور مخالفتهاش رو در قالب یک انیمه نشون بده. و این گونه بود که شاهکاری به نام شهر اشباح خلق شد.
وقتشه دیگه بریم سراغ اصل مطلب.
انیمه شهر اشباح در مورد یه دختر 10 ساله است به نام چیهیرو که به همراه پدرش آکیو و مادرش یوکو دارن به یک شهر دیگه میرن. اما خب چیهیرو اصلا از این موضوع خوشحال نبود و تمام راه یه دستگل خدافزی که از دوستاش گرفته بود و دوستاش بهش داده بودن رو بغل کرده بود تا برسن، که البته اینجا از نظر خود نویسنده یه صحنه خیلی زیبا و احساسیه که یه جورایی نشون دهنده قلب و روح پاک اون دختر خانم یا همون چیهیروه. یه سوال دارم من، چیهیرو چجوری قرار بود کلن توی شهر دیگه زندگی کنه در حالی که هنوز نرسیده به اون شهر، دلش برای مدرسه و دوستا و شهرش و همه چیز تنگ شده بود؟ خلاصه همینجور که چیهیرو داشت با یه چهره ناراحت و غمگین از پنجره به بیرون نگاه میکرد، مجسمه های خیلی عجیب غریبی میبینه و بعدش ماشینشون یهو میفته توی یه مسیر اشتباه و پر از دست انداز، که به نظر من امکان داره این قسمت از انیمه که ماشینشون میفته توی یه عالم دست انداز اشاره به این موضوع داره که این مسیر ذاتاً مسیر پرخطریه. حالا فکر کنید بعد از پشت سر گذاشتن یه مسیر خطرناک و پر از دست انداز، نه تنها به شهرشون نمیرسن بلکه به یه تونل خیلی بزرگ، ترسناک و تاریک هم میرسن. پدر مادر چیهیرو از ماشین پیاده میشن و یه راست میرن توی تونل، ولی دقیقا همون لحظه یه حس خیلی بدی به چیهیرو دست میده و حسابی میترسه و هی به پدر مادرش میگه که نرن داخل تونل، اما خب کوگوش شنوا. پدر مادر چیهیرو بدون اینکه ذره‌ای به چیهیرو و حرفایی که چیهیرو میزنه اهمیت بدن، به درون تونل میرن و از اونم که چیهیرو خیلی میترسیده تنها بمونه توی ماشین، سریع میدونه همراه پدر مادرش و میره توی تونل. اونا وقتی وارد تونل میشن، بعد از رد کردن یه چیزی مثل ایستگاه قطار، وارد یک شهر یا تقریبا روستا میشن که به طرز مشکوکی هیچ آدمی اونجا نبوده، ولی پر از مغازه ها و خونه های مختلف بوده. پدر مادر چیهیرو بدون لحظه ای صبر کردن سریع میرن توی یکی از اون رستوران ها و تا جایی که جا دارن قشنگ میخورن. حالا توی این مدت هم چیهیرو رفته بود اون اطراف یکم بگرده ببینه میتونه کسی رو پیدا کنه یا نه، علی متاسفانه وقتی برمیگرده به جای پدر و مادرش دوتا خوک میبینه و این دقیقا همون وسوسه هایی بوده که پدر و مادر چیهیرو نباید میرفتن سمتش، ولی خب رفتن. اگه به حرف چیهیرو گوش میدادن هیچ اون اتفاق نمیافتاد. دین دین دین. و دقیقا اینجاست که تلاش های چیهیرو برای نجات دادن پدر و مادرش و همینطور خودش شروع میشه. اما به نظرتون میتونه پدر و مادرش و خودش رو نجات بده؟ راستی نکته ای هم بهتون بگم، چیهیرو توی مسیر کلی آدم میبینه که به خاطر پول و ثروت خودشون رو فروختن و یه جوری تبدیل شدن به یه سری حیوان، ولی بازم چیهیرو انسانیت خودش رو حفظ میکنه و با توجه به موقعیتی که توش بوده بازم همون انسان پاک و خوشگل باقی میمونه.
خب بچه ببینم این جریان شبه مبه ها و پولا و اینا اینم اینا خجمرج و دخل و خرج و اینا چقدر بوده ها؟
این انیمه 125 دقیقه‌ای یه هزینه 19 میلیون دلاری روی دست تهیه کننده انیمه گذاشته. پس ما 19 میلیون رو تقسیم بر 125 میکنیم و بعد پاسخ رو تقسیم بر 60 میکنیم، چون که همونطور که میدونید هر دقیقه 60 ثانیه است و پاسخ میشه 2533 دلار توی هر ثانیه. و اما جنگ نابرابرانه و مخصوصا ناعادلانه بین دلار و ریال. 2533 رو ضرب در 43000 میکنیم و پاسخ میشه 108,919,000 تومان. میگم قهرمان زندگی واقعی، حس نمی کنید رکورد زدیم؟ الان چند هفته است داریم برنامه رو با دلار 43,000 تومان ضبط میکنیم. حالا یا واقعا نرفته بالا یا ما از جایی خبر نداریم. اما حالا بذارید یه چیزی بهتون بگم که مغزتون سوت بکشه. فروش گیشه این انیمه 395 میلیون دلار بوده. وقتی حرف از محتوا میزنم منظورم دقیقا اینه. $19 میلیون کجا؟ 395 میلیون دلار کجا؟ من دیگه واقعا حرف داره گفتن ندارم. بریم بخش بعدی.
میگم حالا کی چی کاره بوده این وسط؟ ها
کارگردان و نویسنده این انیمه زیبا هایائو میزاکی بودند. تهیه کننده توشیو سوزوکی و از جمله بازیگران رومی هیراگی، ماری ناتسوکی و بونتا سوگاوارا بودند. قهرمان زندگی واقعی، شاید باورتون نشه ولی تیم تولید این انیمه کاملا با تیم تولید انیمه قلعه متحرک هابل یکی بوده و فقط چند تا بازیگرش با هم دیگه فرق کردن. ببینید تیم که خوب باشه پشت سر هم یه همچین آثار فرهیخته و عالی میاد بیرون.
از جمله های خوب
جمله های خوب این انیمه وقتی بود که زنیبیا خواهر دوقلوی یوبابا که جورای یوبابا ملکه شهر اشباح بود میگه چیزایی که اتفاق میافتن هرگز فراموش نمیشن حتی اگه نتونی به یاد بیاریشون. ما یه جورایی از این جمله نتیجه میگیریم که همیشه باید حواسمون به رفتارمون و کارهایی که انجام میدیم باشه. زندگی واقعی انگار وقت خداحافظیه. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما و قهرمان داستان همراه بودید. براتون آرزوی خوشبختی میکنم و تا درود دیگر، بدرود.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
کتاب دوست. برنامه برای معرفی کتاب‌های مختص به نوجوانان. سلام به همه دوستان و همراهان برنامه کتاب دوست. امیدوارم که حال و احوالتون برخلاف این سوز سرمای زمستونی گرم باشه. گرم از دل گرم بودن به خدای خوب و مهربونی که همیشه هوای هممون رو داره. کتاب دوست. کتاب جای او خالی نوشته نادر ابراهیمی نویسنده خوش‌ذوق تهرانیه. این کتاب یکی از مجموعه کتاب‌های قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوان است که انتشارات سوره مهر برای آشنایی کودکان با بزرگترین اتفاق تاریخ معاصر ایران اون رو منتشر کرده. مجموعه کتاب‌های قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوانا شامل 20 داستانه که نادر ابراهیمی یا توی سفراش به مناطق مختلف ایران دیده و یا کودکان از نقاط مختلف براش فرستادن. ویژگی این داستان‌ها اینه که در تمام اونها کودکان نقش مهم و تاثیرگذاری دارن. این قصه ها که درباره گوشه و کنار بزرگترین انقلاب تاریخ حیات بشره، یادگاری عزیزیه که کودکان را با حقیقت انقلاب آشنا میکنه. مجموعه کتاب‌های قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوانا در همون سال‌های ابتدایی که به دست نویسنده رسید منتشر شد، اما چون شرایط اجتماع خوب نبود و فرصتی برای نشر نبود، بدون طراحی جلد و با نام جلد سفید منتشر شد. اما با گذشت چندین سال انتشارات سوره مهر در دهه 70 اقدام به چاپ این کتاب‌های ارزشمند کرد که به نوعی تاریخ شفاهی از زبان کودکانه. انقلاب ما چنان بود که اگر صدها کتاب بزرگ هم درباره اون نوشته بشه باز هم کمه. کتاب جای او خالی یکی از این داستان‌هایی که با روایتی جذاب و تصاویری جالب به تعریف روزهای انقلاب می‌پردازه. بریم سراغ بخش جذاب این برنامه و بخش از این کتاب رو با هم دیگه بخونیم. مثل روزهای عزاداری بود، اما عزاداری نبود. جشن هم نبود، نه شادی بود نه غم، خشم بود و انقلاب. مردمی بودند که با تمام قدرتشون فریاد میکشیدند، میگفتند که چه چیزهایی رو دوست دارند و چه چیزهایی رو دوست ندارند، چه چیزهایی رو میخوان و چه چیزهایی رو نمیخوان. منصور همین حالت رو دوست داشت. جمعیت به طرف میدان فوزیه میرفت و هر چقدر که میرفت تمام نمیشد. آدم از همه جا میجوشید. منصور در لابلای جمعیت فرو رفت و صداش رو با صدای مردم یکی کرد. حالا دیگه صدای خودش رو هم نمیشنید، فقط صدای مردم رو میشنید. خودش رو نمیدید، فقط مردم رو میدید. شعارها چند دقیقه به چند دقیقه عوض میشدن، اما 3-4 تا سرمشق بیشتر نداشتن. گاهی این رو میگفتند و گاهی آن را، و باز بر میگشتند و اولی رو تکرار میکردن. همراهان خوب کتاب دوست، این کتاب رو به تمام کودکان علاقه‌مند به داستان و والدینی که میخوان برای کودکانشون داستان واقعی بخونن حتما پیشنهاد میکنیم.
یه دوست خوب کتابه، سودش چه بی حسابه، هجا بری با هاته همدم سختی هاته. همیشه سرگرمی باهاش، شابیشی از نوشته هاش، حرف داره از گذشته، هم حال و هم آینده. از همه جا با خبری، میخونی لذت میبری، وقتی کتاب میخونی خیلی چیزا میدونی. یه سر برو کتاب خونه، اونجا کتاب فراونه، کتاب خوب گیرت میاد، مجانی و خیلی زیاد. اول بپرس از این و اون، بعدش بگیر اونو بخون، هرچی کتاب میخونی میبینی کم میدونی.
نادر ابراهیمی در 14 فروردین سال 1315 توی تهران به دنیا آمد. اون تحصیلات مقدماتی خودش رو توی زادگاهش یعنی شهر تهران گذروند و بعد از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده رو بعد از 2 سال رها کرد و بعد در رشته زبان ادبیات انگلیسی به درجه لیسانس رسید. در تمام سالهای پرکار و بیکار یا وقتهایی که توی زندان به سر می برد، نوشتن رو که از 15 سالگی آغاز کرده بود کنار نذاشت. توی سال 1342 نخستین کتاب خودش رو به عنوان خانه‌ای برای شب رو به چاپ رسوند که داستان دشنام در اون با استقبالی چشمگیر مواجه شد. نادر ابراهیمی علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه، توی زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری هم فعالیت کرده. و نادر ابراهیمی همچنین در زمینه ادبیات کودک و بازسازی افسانه‌های قدیمی هم دستی بر آتش داشت و بسیاری از کارهای اون جوایز مختلف جهانی را برنده شدند. نادر ابراهیمی در 16 خرداد 1387 بعد از چندین سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری در تهران دار فانی رو ودا گفت. کتاب دوست. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
یار مهربان کتاب، مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب. هدیه ای گرانبها بین دوستان کتاب، همدم همیشه کودک و جوان کتاب. با تمام کوچکی هست که جهان کتاب، با تو حرف میزند خوب و خوش بیان کتاب. قاصد بهار و گل در دل خزان کتاب، شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر. من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی. من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور. لحظاتی برای درک طلوع یاداوری ها در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب، مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق.
ایام شهادت امام موسی بن جعفر